آقای پزشکیان حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه در حوزه معیشت، رفاه و تأمین مسکن کارکنان را از مهمترین رویکردهای دولت در حوزه دفاعی برشمرد و گفت
اصل قضیه پشتیبانی و معیشت در حقیقت نیروهای عمل کننده است. برای اینکه من تصور میکنم قبل از موشک و بمب و نمیدونم مسائل ابزار تکنولوژیکی، این آدم ها هستن که میتونن این کار رو بکنن. باید کاری بکنیم اینا. الانم حالا تو دولت هم گفتم، الانم خدمت شما میگم، کسانی که خانواده هایی که شهید شدن به نظر من باید به صورت ویژه بهشون رسیدگی بشه. حاکمیت سیستم باید هوای کسانی رو داشته باشه که برای این سیستم جانفشانی کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن.
در پایان نشست، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گزارشی از عملکرد توان دفاعی کشور در طول جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.
به مراتب شگفتانه های ما در حوزه تکنیک و در حوزه تاکتیک در جنگ رمضان ارتقا یافته تر از جنگ قبلی بود. به طور مثال ما در جنگ 12 روزه کل پرنده هایی که از دشمن مورد هدف قرار گرفت کمتر از انگشتان دست بود، اما در جنگ رمضان به فناوری دست پیدا کردیم که حدود 210 فروند از پرنده‌های دشمن رو مورد هدف قرار دادیم و البته به اذن الله و به گفته خودشون بالغ بر 7 میلیارد دلار ما فقط تو همین موضوع تونستیم خسارت به دشمن بزنیم. یا مثلا هدف قرار دادن پرنده‌های رادارگریز دشمن یکی از موضوعاتی بود که از ابتدای جنگ رمضان تو دستور کار عزیزان ما در صنعت دفاعی قرار گرفت. کمتر از 10 روز ما به فناوری مسلط شدیم که توانستیم هواپیمای F-35 و هواپیمای پیشرفته دشمن رو آسیب جدی بهش وارد بکنیم. و در خصوص انهدام پرنده های دیگر هم تقریبا شما مستظر است دیگه، کار روزانه و هفتگی شده بود دیگه. مثلا هر روز ما یک چند تا پهباد می‌انداختیم، پهباد پیشرفته، مثلا یه خلاصه F-18 رو می‌دیدیم، F-16 رو مثلا مورد آسیب قرار می‌دیدیم. تقریبا کار روزانه و هفتگی شده بود.
از دیگر برنامه‌های امروز رئیس جمهور، حضور در جمع مدیران آموزش و پرورش برای دریافت گزارش از آخرین وضعیت نظام آموزشی کشور در شرایط جنگ و دوره پس از آن. در نشست با مدیران این وزارتخانه، رئیس جمهور با قدردانی از مسئولان آموزش و پرورش در مدیریت شرایط اخیر بر ضرورت تحول بنیادین در طراحی و بازسازی فضاهای آموزشی کشور تاکید کرد.
ما میتونیم هم ساختار رو تغییر بدیم، هم روش آموزش رو تغییر بدیم و بسته به اونی که میبینیم اصلاح بکنیم.
استمرار فعالیت‌های آموزشی و برگزاری حضوری امتحانات و برطرف شدن نگرانی خانواده‌ها از محورهای مورد توجه رئیس جمهور در این نشست بودند. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه مأموریت این ستاد تنها در پیشگیری از افزایش قیمت‌ها خلاصه نمی‌شود، ایجاد نگاهی جامع برای حمایت همزمان از مصرف کننده و تولید کننده جهت دستیابی به پایداری اقتصادی را مهمترین مأموریت این ستاد دانست. آقای عارف با اشاره به چالش گرانی بر ضرورت ترسیم تصویری دقیق از ریشه‌های تورم تاکید کرد.
در جلسه ستاد تنظیم بازار امروز آخرین وضعیت تعمیم و توزیع کالاهای اساسی با حضور مسئولان مربوطه و وزرا تشریح شد و مدیریت انرژی در بخش بازار یکی از دستورکارهای مهم این جلسه بود.
امروز راهبرد ما این هست که انرژی یا به عبارتی گاز و برق تولید و صنعت باید تامین بشه و اطمینان بخش باشه. پتروشیمیا میگن شما بگید چقدر برق به ما میدید، اینا دیگه کم نکنید. حالا تا اونجایی که ما بتوانیم باید این خسارات رو سریعتر تو بازسازی و نوسازی و بهسازی و حتی بازآفرینی که آقای مهندس عطاوق ان شاءالله دنبال بازآفرینی هستن دیگه، آخرین فناوری‌ها، چون نگاه 300 400 میلیون نفر باید داشته باشیم در امر بازسازی و بهسازی رو، خب ظرفیت بالا میبریم، یه مقدار بهره‌وری رو در این بخش بالا ببرید. اینا باید مدیریت کنیم.
آقای مدنی زاده وزیر اقتصاد در پایان این جلسه از تصویب تسهیلگری در تأمین ارز و ترخیص کالا خبر داد.
در خصوص بحث تسهیلاتی، تسهیلگری‌هایی که در عرصه واردات و صادرات کالا قرار شد که اتفاق بیفته، یک کار مفصل بین دستگاهی صورت گرفته بود، ارائه شد و به تصویب رسید. ما در واقع پروژه حمل یک سره رو دنبال میکنیم که انشالله مبادی مرزی ما، مبادی گمرکی ما، محل فقط صرفا عبور باشه و در واقع کامیون ها یا قطار ها بتونن مستقیم فقط از مرز بتونن عبور بکنن و در گمرکات داخلی در انبارهای اختصاصی داخل اونجا کار گمرکیشون انجام بشه و ترخیص کالا صورت بگیره. بحث ثبت سفارش و بحث انتقال ارز و اینها هم تسهیلگری های قابل توجهی داره صورت میگیره که انشالله برای شد که برای دولت ارسال بشه.
آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی هم از سازوکار مدیریت انرژی در حوزه صنعت کشاورزی گفت.
وزارت نیرو صحبت شده، خدای رئیس جمهور و معاون اول محترمم تاکیدشون بر اینه که انرژی تولید رو بتونیم تامین بکنیم و وزیر محترم نیرو همین قول مساعد رو داده که انرژی مورد نیاز تولید به ویژه بخش کشاورزی رو که معمولا فعالیت هایی هستن که نمیتونه اونها قطع بشن، موجود زنده هستن، فرایند هایی هستن که باید تداوم داشته باشه تامین انرژی، قول دادن که انشالله این رو تامین بکنن تحت هر شرایطی. خب طبیعتا برمیگرده به اون سمتی که باید در مصارف دیگری که ممکن هست صرفه‌جویی بکنیم.
در این جلسه از اقدامات حمل و نقل در ایام جنگ تحمیلی، در توزیع کالای اساسی تقدیر و خانم صادق وزیر راه و شهرسازی هم از تلاشگران این عرصه تشکر کرد.
من همینجا برای بار چندم باز هم میخوام تشکر صمیمانه و ویژه بکنم از رانندگان کامیونی که از اقصی نقاط کشور به بنادر ما، حتی دورترین بندر ما نسبت به مرزهای شمالی و مرکز بندر چابهار با غیرت حضور پیدا کردند. در حوزه ریلی هم همینطور. مجموعه این اقدامات باعث شد که همین امروز که من با شما صحبت میکنم همچنان ما کم و کسری در حوزه کالاهای اساسی و دسترسی مردم به این کالای اساسی نداشته باشند.
تشدید بازرسی ها تا وصول رضایت مردم ادامه دارد. رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت در نشست خبری از اتصال 1400 مدرسه به فیبر نوری با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. خانم مهاجرانی با اشاره به افتتاح طرح نیروگاه 130 مگاواتی در متانول کاوه هم گفت با بهره برداری از این طرح ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور تا پایان تابستان به بیش از 5000 مگاوات خواهد رسید. سخنگوی دولت با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود 100 میلیون لیتر ظرفیت تولید داخلی وجود دارد گفت رویکرد دولت در این زمینه اصلاح الگوها و اصلاح ساختارهاست. خانم مهاجرانی همچنین با بیان اینکه دولت به دنبال مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم است گفت افزایش رقم کالابرگ پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. حزب الله لبنان از حمله به چند موضع دشمن صهیونیستی طی شب گذشته و بامداد امروز خبر داد. رژیم صهیونیستی نیز شب گذشته ده‌ها بار مناطق مختلف لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد که 17 تن در این حملات شهید و ده‌ها نفر هم زخمی شدند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به حملات پهپادی گسترده و مهلک حزب الله از تشکیل یک تیم ویژه در ارتش این رژیم برای مقابله با این تهدیدات خبر داد. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت هم نوشت تهدید پهپادی حزب الله از سطح تاکتیکی به یک چالش راهبردی برای اسرائیل تبدیل شده است. CNN با اشاره به موضع‌گیری‌های روزهای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر درخواست از برخی کشورهای منطقه برای پیوستن به توافق ابراهیم و برقراری روابط با اسرائیل نوشت باور این که اوضاع سیاسی در این کشورها که به دلیل نقش اصلی اسرائیل در جنگ علیه ایران ملتهب‌تر شده به سران آنها اجازه دهد امتیازات مورد نظر ترامپ را به اسرائیل دهند دشوار است. طبق این گزارش، اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه احتمال پیوستن ایران به این پیمان پس از دستیابی به توافق صلح به نظر خیال بافی آمده و همانند وعده پیشین او در مورد ساخت تفرجگاه خاورمیانه بر روی ویرانه‌های غزه است. نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران گفت واشنگتن اگر فکر می‌کند که فشار نظامی یا اقتصادی تهران را مجبور به کنار گذاشتن اصول بنیادین خود می‌کند در واقع ایران را اشتباه درک کرده. رابرت مالی گفت اهمیتی نمی‌دهم که رئیس جمهور ترامپ چقدر به ایران فشار وارد کند اما این کشور از آن چه حق غنی‌سازی خود می‌داند دست نخواهد کشید. نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران تاکید کرد ایرانی‌ها نمی‌خواهند دوباره فریب بخورند و آنها عزت و ارزش‌های خود را دارند و حتی اگر فشار نظامی یا اقتصادی گسترده اعمال کنید نمی‌توانید این ارزش‌ها را نابود کنید. چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی آمادگی خود در آنتالیای ترکیه با حضور تمامی نفرات اهم از بازیکنان شاغل در لیگ‌های داخلی و لژیونرها تمرین کرد. ملی پوشان فوتبال کشورمان که خود را مهیای حضور در جام جهانی 2026 می‌کنند، عصر جمعه 8 خرداد در دیداری تدارکاتی به مسافه گامبیا خواهند رفت. این بازی از ساعت 19 به وقت تهران در ورزشگاه مرکزی آنتالیا برگزار خواهد شد. خبر دیگر این که فدراسیون فوتبال مبلغ پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی 2026 را تصویب کرد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال میزان پاداش اعضای تیم ملی شامل بازیکنان، مربیان و سایر اعضا بابت صعود به جام جهانی 2026 را مبلغ 250 میلیارد تومان در نظر گرفته و قرار است این پاداش از محل مطالبات فدراسیون فوتبال در فیفا تامین شود. تیم‌های استقلال تهران و نفت آبادان عصر امروز در اولین بازی خود برای تعیین نماینده اول بسکتبال ایران در غرب آسیا با هم روبرو می‌شوند. این مسابقه ساعت 17 در سالن نشاط کرج آغاز می‌شود و بازی برگشت دو تیم پنجشنبه در همین سالن برگزار می‌شود. بنابر اعلام سازمان لیگ تیمی که برنده هر دو بازی شود به عنوان تیم اول معرفی خواهد شد و در صورتی که در هر بازی یک تیم برنده شود تفاضل گل میان آنها تعیین کننده تیم اول خواهد بود. فرنگی کاران نوجوان ایران فردا حریفان خود را در مسابقات قاره‌ای خواهند شناخت. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا پنجشنبه هفته خرداد در شهر دانانگ ویتنام آغاز می شود و پس از دو روز رقابت آزادکاران نوجوان کشورمان کار خود را آغاز می کنند. سازمان هواشناسی برای استان‌های شمال غرب هشدار نارنجی صادر کرد. برای اینکه اطلاعات بیشتری از وضع هوای کشورمون به دست بیاریم، ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت خیر عرض می‌کنم. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر در مناطقی از استان اردبیل از جمله فرودگاه اردبیل و سرین رگبار و رعدابر گزارش شده و در شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و ارتفاعات البرز همینطور در ارتفاعات شمال خراسان رضوی هم امروز در بعضی از ساعات رگبار پراکنده و وزش باد رو خواهد داد و ضمن این که در دامنهای جنوبی البرز مرکز و شرق کشور هم افزایش وزش باد در برخی نقاط سبب گرد و خاک خواهد شد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت تا اینکه حالا روز جمعه با گذر موجی از روی مناطق غربی کشورمون در این مناطق هم بارش ها آغاز خواهد شد. حضورتون عرض کنم که هشدار سطح زرد امروز صادر شده به خاطر اینکه نفوذ توده هوای نسبتاً گرم رو به کشور داریم و سبب در واقع هم گرم شدن هوا و افزایش مصرف حامل‌های انرژی خواهد شد. برای روز پنجشنبه در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی البته وزش باد هم همچنان شدید خواهد بود. در استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، آذربایجان‌های شرقی، اردبیل، همدان، استان مرکزی، قزوین و قم برای روز پنجشنبه این شرایط رو خواهند داشت و همچنین احتمال انتقال گرد و غبار از همسایه‌های غربی به این مناطق هم وجود داره. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت. گاهی مواقع وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده و بیشتر دمای امروز تهران 29 درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه دما هم فردا صبح 20 درجه بالای صفر حدوداً خواهد شد و فردا هم بیشتر دمای تهران 31 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از شما، خدا حافظ همگی.
اما در پایان خبرها به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:31 است. عصر بخیر و خدا نگهدار.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانیم. ایران جهان در یک مرز، ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی ام، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران. پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نکرمی ماندو نهم لعبی هم تل امی گویی هیچ نهمی به دلم بوده نقمی لعبی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله
بحث ما در نامه 69 از نهج البلاغه بود. عرض کردم امیر المؤمنین علیه السلام در دوران خلافتشون نامه نوشتن به حارث همدانی.
نامه 69 نهج البلاغه شریف، نامه امام علی علیه السلام به حارث همدانی. به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن نصیحت پذیر، حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمار و حقی را که در زندگی گذشتگان بود تصدیق کن و از حوادث گذشته تاریخ برای آینده عبرت گیر، که حوادث روزگار با یکدیگر همانند بوده و پایان دنیا به آغازش می پیوندد و همه آن رفتنی است. نام خدا را بزرگ دار و جز به حق سخنی بر زبان نیاور. مرگ و جهان پس از مرگ را فراوان به یاد آور. هرگز آرزوی مرگ مکن جز آن که بدانی از نجات یافتگانی. از کاری که تو را خوشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز. از هر کار پنهانی که از آشکار شدنش شرم داری پرهیز کن. از هر کاری که از کننده آن پرسش کنند نپذیرد یا عذر خواهی کند دوری کن.
فناء الدنیا در یه روایتی دارد که امام صادق فرمود 4 نفر خیلی خدا بهشون قدرت داد و عمر داد، یکی سلیمان، یکی ذوالقرنین، یکی نمرود، یکی بختالنصر. در میان این 4 تا 2 تاشون آدمای صالحی بودن، سلیمان و ذوالقرنین که قرآن هم نام برده از ذوالقرنین و سلیمان. نمرود و بختالنصر هم چهره‌های منفی بودن در تاریخ. دارد که اینو میخوام فناء الدنیا رو عرض کنم. بختالنصر خواب دید، یک شب دید که سرش آهنه، سینش طلاست، پاهاش مسه، 3 قسمت فلزی شده بدنش. هرچی این منجما رو دعوت کرد، هرچی این معبرا رو دعوت کرد، این خوابو تعبیر کنن گفتن نمیدونی، چون خواب یه لسانی دارد. حدیث هم داریم رؤیا با کنایه است. شما اگه دارالسلام مرحوم نوری رو ببینید یا همین آیات بیناتی که به نام گنجینه رؤیا که اگر تجدید چاپ بشه کتاب خوبی است. این کتاب که ترجمه هم شده گنجینه رؤیا از مرحوم آقای شوشتری، ایشون خب در اونجا اصلا یه بحث مفصلی راجع به خواب و پیامش و حجیتش و بعد خوابهای انبیا، خوابهای شاه‌ها، خوابهای بزرگان، علما، پیامدار، بی پیام، مثبت، منفی، اینا رو قشنگ بحث کرده اونجا. نسبت به دارالسلام خب این جمع و جورتر و شاید به اصطلاح بعضی هاش هم به علمی تر باشه بعضی مباحثش. این به اصطلاح خواب اینطور است، زبانش زبان کنایه است، صراحت نداره در پیام. خب معنای این خواب چیه؟ گفتن بفرستید دنبال دانیال. دانیال پیامبر زندان بود، آزادش کردند و آمد. گفت تعبیر این خواب اینه، 3 روز دیگه از دنیا میری، بیش از 3 روز از عمرت باقی نمون. خیلی ناراحت شد، من 3 روز از کسی جرأت نداره، جان منو کی میخواد بگیره، من 3 روز از عمرم باقی مون، به تو ثابت میکنم که این پیام و این امر تحقق پیدا نخواهد کرد. داد دانیال رو زندان کردن تو قصر، خودش هم توی اتاقی، یه غلامی داشت خیلی بهش اعتماد داشت، به شمشیر داد گفت دم در اتاق بیست، هر که وارد شد گردن بزن، نگاه نکن، زنمه، بچمه، غلاممه، کی هست، تو فقط اجازه ورود نده من این 3 روز بمانم. مثل ناصرالدین شاه که بهش گفتن از بین میری، همین کارو کرد، یه روز بیرون نیامد تا اون ماه تمام بشه، ولی یه روز تو ماه اشتباه کرده، آمد عبدالعظیم حسنی و میرزا رضای کرمانی اونطور او رو ترور کرد. ایشون هم 3 روز توی عصر ماند، غروب سوم از یه در دیگه آمد بیرون یه نگاهی بکنه چقدر مونده غروب بشه، امروز تمام بشه، حواسش نبود، همون دری آمد که به غلامش گفته بود هر کسی آمد گردن بزن. عجیب آقا، وقتی واقعی میخواد اتفاق بیفته، به قول مولوی گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. وقتی میخواد یه شرایطی فراهم بشه، همه در واقع اون لحظه انسان اون تعقل و تفکر هم از دست میده. از همین در وارد شد و غلامم شمشیر زد، او رو نقش بر روی زمین کرد، نگاهش رو انداخت چشمه غلام، گفت مگه نگفتم من همه این تمهیدات و اندیشه دادم خودم سالم بمون، تو منو زدی، قربان خودت گفتی هر کی از در وارد شو بزن، من دیگه نگاه نکردم، پرده که تکان خورد شمشیر رو بردم بالا.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
گاهی اینطور است، اینی که عرض می‌کنم فناء الدنیا، شما نمونه‌های فراوانی از این امیرالمؤمنین گاهی میاد کنار قبرستان می‌فرمود عین اصحاب الرس، خوشن اصحاب الرس، الذين قتلوا النبيين، پیغمبراشون رو کشتن، و اطفئوا سنن النبيين، انبیاشون رو سنت پیغمبراشون رو زیر پا گذاشتن، و احیوا سنن الجبارين، سنت جبارا رو احیا کردن. کجا اینایی که اینقدر تلاش کردن سنت انبیا از بین بره، سنت جبارا احیا بشه، کجا هستن؟ امرئاس شبی که میمرد تو مصر، اینو من در این کتاب آخرین گفتار دیدم که یه وقتی این کتاب دیدم اینجا هم دفترم داره، چاپ 5 جلد چاپ شده از اون آقای راجی، داستانای خوبی داره، جمع‌بندی خوبی کرده ایشون تو این کتاب، آخرین گفتارای شخصیت‌های دنیا رو جمع کرده، مخصوصا برای مجالس پند و موعظه و اینا خیلی خوبه که آدم ببینه که مثلا عبدالملک چی گفته و مرده، هیتلر چی گفته و مرده، اسکندر چی گفته از دنیا رفته، امیرالمومنین چی فرموده، انبیا چی گفتن، اینا یکی یکی ذوقی به خرج داده، بالاخره آخرین سخنان شخصیت‌های دنیا رو جمع‌آوری کرد. ایشون در اونجا میگد امرئاس شبی که در مصر از دنیا میرفت، به نظرم این رو از استیاب ابن عبدالبر هم نقل میکنه، چون بیشتر مستندات این کتاب الاستیاب، بچه هاش رو جمع کرد، گفت من چه جور آدمی بودم برای شما؟ گفتن نعم الرجل، خیلی آدم خوبی بود، به هممون همه چیز دادی. سال 43 هجری، یعنی 3 سال بعد از یا 2 سال بعد از شهادت امیرالمومنین، ببین ارزش داشت این همه، چون امراض 6 سال آخر عمرش اومد پیش معاویه، اواخر عمرش پسرش بهش گفت بابا نرو، تو پیر شدی، نه پیوند به معاویه، تو خانه بنشین، بابا اگه بری عاقبت به خیر نمیشی. یه پسری داشت تو خط باباش نبود، یه قدری بهتر از پدرش بود، او بهش گفت عبدالله ابن امراض، ولی گوش نکرد. سال 43 هجری شب عید فطر از دنیا رفت. گفت یه خواهشی از شما دارم، ادفعوا عنی الموت، اگه میشه یه کار کنید من نمیرم، من دین دادم این دنیا رو به دست آورد، من به راحتی به دست نیوردم این امکانات رو. گفتن انا لا نغنی من الموت شیئا، هر چی میخوای چشم دورت هم میخوای بگردیم میگه با عریف مرگ که نمیشیم، کی تونست عریف مرگ بشیم. گفت رحم الله علی ابن ابی طالب، درود خدا بر امیر المومن علی ابن ابی طالب، حیث قال کفا بالعجل حارسا، فرمود کسی حریف مرگ نمی. امراض باید آخر عمرش به جمله امیر المومنین تأسف بخورد.
که نسیم موج میاندازد، در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو، با هر غم تو دلم میلرزد. خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله های دائم در اهتزاز، زیبایی و زیبایی و زیبایی، ای روی شسر
پروانه شدی. همیشه فکر می کردم دانشمند میشه،
خلبان میشه، قاری قرآن میشه. به پیشونیش نگاه میکردم و میگفتم اگه یه روز من شناخته بشم به خاطر امیره.
صبح شنبه